رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 بامداد است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی پنجشنبه 20 آوگوست میرزای سلیم پورم گرداننده این برنامه از سوی رادیوی آزادی در پراگ و گمان میکنم با رفع شدن مشکلات تکنیکی پیش آمده همکاری من در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد نیز بعد این صحبت همراه خواهد شد. و حالا شروع کنیم از خلاصه اخباری مهمی این ساعت. امروز مردم افغانستان از بین 32 نامزد رئیس جمهور انتخاب میکند به خاطر تامین امنیت رایگیری و جلوگیری از تهدید طالبان که گفتند انتخابات را به هم خواهند زد. ده ها هزار نیروی امنیتی محلی و خارجی بسیج شدند. اگر در دور اول رایگیری کسی با بیش از نصف آرا دست نیابد، دور دوم احتمالا در ماه اکتبر دایر کرده خواهد شد. با این حال طی دو روز اخیر در افغانستان بر اثر حمله های علیحده باز 5 سرباز آمریکا کشته شد. تنها در ماه جاری در افغانستان 31 عسکری آمریکایی به هلاکت رسیدند. ماه گذشته در آن کشور 44 آمریکایی کشته شده بود. سروزیر عراق نوری مالکی در پی هلاکت دست کم 95 نفر و جراحت برداشتن بیش از 400 تن دیگر بر اثر سلسله ترکش‌های دیروزه در بغداد جهت بازنگری تدابیر امنیتی دستور داد. حمله های روز چهارشنبه در پایتخت عراق از جمله مقر دو وزارت امور داخله و مالیه آن کشور را هدف قرار دادند. تا حال مسئولیت این حمله ها را کسی بر عهده نگرفته است. این سلسله حملات چهارشنبه 19 آگوست را به خونین ترین روز در عراق در 18 ماه اخیر تبدیل می‌دهد. پارلمان ایران منتظر رویخط کابینه 21 نفره وزیران رئیس جمهور محمود احمدی نژاد است. احمدی نژاد می بایست این فهرست را تا پایان روز چهارشنبه دو هفته بعد از ادای سوگند ریاست جمهوریش ارائه کند، اما تا کنون اعلام نشده که آیا این فهرست به دست پارلمان رسیده یا خیر. بنابر خبرها امکان دارد که در مجلس روی برخی نامزدها با عضویت کابینه مبارزه صورت بگیرد. یک مشاور احمدی نژاد گفت که رئیس جمهور با سمت وزیر خارجه با هم منوچهر متکی را پیشنهاد خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود که احمدی نژاد سه زن را به هیئت کابینه پیشبری کند. در صورت تایید نامزدی آنها برای بار اول از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 زنان در ایران به کرسی وزارت خواهند نشست. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف گفت تروریست‌ها در منطقه آشوب‌زده قفقاز شمالی باید خونسردانه و بدون دودلگی کشته شوند. مدودف در جلسه شورای امنیت ملی روسیه گفت نبرد علیه تروریستان باید بدون چون و چرا ادامه یابد و تروریست‌ها باید کشته شوند، وگرنه ما به جای نمی‌رسیم، گفت مدودف. این اظهارات شدیدالحن رئیس جمهوری روسیه به دنبال حمله مرگ طلبانه با استفاده از ماشین بمب‌گذاری شده به یک قرارگاه ملیشه در شهر نظران انگوشستان است که 21 نفر را کشته به جا گذاشت. ازبکستان ترانزیت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان را توسط قلمروش اجازه داده است. بنا به خبرها چنین قرارداد بین تاجیکستان و ازبکستان در پایان هفته گذشته در تاشکند امضا شده است. طبق سازشنامه دو سال پیش امضا شده بین اشقابات و دوشنبه، ترکمنستان تعهد سپرده بود که تا سال 2012 سالانه به تاجیکستان در فصل سرما 1,200,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق بفروشد. ولی تاشکند در استانه سال نو به دلایل فنی ترانزیت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان را قطع کرد.
در مسکو پایتخت روسیه از دو ساختمان متروک در خیابان میر و کوچی بلشای سرپوخالسکایا حدود 330 مهاجر غیرقانونی را بازداشت کردند. خدمات مهاجرت روسیه میگوید مهاجران بازداشت شده اتباع قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان و آذربایجان بوده، در مؤسسه های مختلف منزلی شهر مسکو کار میکردند. ماموران خدمات مهاجرت روسیه در ماه آوگوست در جنوبی مسکو نزدیک 300 شهروند تاجیکستان و ازبکستان را که در مرکز تجارتی موسوم به مسکو به حیث حمال یا فروش کار میکردند بازداشت کرده بودند.
وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید در صدد تهیه برنامه دولتی رشد پختکاری است. این برنامه برای سالهای 2010-2015 تهیه شده، از جمله تا به 30 سنتر از هر هکتار بلند برداشتن حاصل پخته را در نظر دارد. امسال میدان کشت پخته در تاجیکستان تقریبا 70 هزار هکتار کاهش یافت و خوجگی های پختکار باید از 170 هزار هکتار زمین کشت پخته 400 هزار تن حاصل جمع آوری کنند. وزارت کشاورزی گفته است امسال در موسم پخته چینی از نیروی دانشجویان مکاتب عالی استفاده نخواهد شد.
مقامات عربستان سعودی میگویند 44 نفر را که گمان می‌رود جنگیان شبکه القاعده باشند دستگیر کرده‌اند. خبرگزاری فرانس پرس از قبل سخنگوی وزارت امور داخلی سعودی جنرال منصور آل‌ترکی نوشت که گفته است پلیس همچنین مخفیگاه‌های اسلحه و مهمات را آشکار کرده است. دولت سعودی میگوید با اتهام ارتباط با القاعده نزدیک 1000 نفر را تاکنون به مسئولیت کشیده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
به دنبال بخش خبری برنامه یک نگاه کوتاه به سرخط چند گزارش اولی این ساعتی مجله بامدادی.
افغانستان امروز رئیس جمهور انتخاب میکند.
هلاکت دست کم 95 نفر و جراحت برداشتن صدها تن دیگر در حمله های دیروزه در بغداد.
و وضع پرمشکل تلویزیون های مستقل با شمول گلی بادام در ولایت سوق. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز 20 آگوست در افغانستان انتخابات ریاست آن جمهوری و وکیلان 34 شورای ولایتی برگزار می شود. اما موضوع اصلی مطروحه در ذهن ها این است که آیا انتخابات ریاست جمهوری به دوره دوم خواهد کشید یا خیر. رهبر فعلی افغانستان حامد کرزی که به خاطر دوره دوم ریاست وارد مسابقه شده است، داوطلب اصلی پیروزی در انتخابات امروز دانسته می شود. اما بنابر نظر سنجی های انجام شده، کرزی فعلا می تواند برای موافقی 45-46% مردم امید بندد که هرچند در مقایسه با رقیبانش خیلی زیادتر است، ولی برای پیروزی در دوره اول کفایت نمی کند.
طبق قانونهای افغانستان برای پیروزی در انتخابات نامزد باید پشتیبانی بیش از 50% مردم را به دست بیاورد. در برابر حامد کرزی 40 نامزد دیگر نیز وارد مبارزه شده بودند، ولی تا روز رای گیری در روی خط مدعیان کرسی ریاست افغانستان تنها 32 نفر از جمله 2 نامزد زن باقی ماند. 9 نامزد یا از سبقت خارج شدند و یا به فایده نامزدهای دیگر از ادامه مبارزه دست کشیدند.
یک رقیب عمده کرزی در انتخابات امروزه وزیر پیشینی امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله محسوب می شود که بنابر نتایج نظرسنجی های انجام شده میزان پشتیبانی مردم از این نامزد در حدود 25-26% رقم زده می شود. از نامزدی وزیر سابق پلان و نماینده قوم هزاره رمضان بشردوست حدود 10% و از وزیر سابق مالیه اشرف خانی احمدزی تقریبا 6% مردم پشتیبانی میکرده اند. میزان پشتیبانی از باقی نامزدها در مقایسه با این 4 نامزد عمده خیلی کمتر بوده است.
البته میزان حمایت از رقیبان اصلی کرزی در مقایسه با فیصدی پشتیبانی از نامزدی خود رئیس جمهوری کنونی افغانستان خیلی کمتر است، ولی به صورت عموم چنین تجزیه شدن آرا میتواند برای کرزی یک درد سری بزرگ ایجاد کند که آن هم به دور دوم کشیدن انتخابات است، و آن هم در کشور جنگ زده چون افغانستان که در راستای حملات روزافزون چریکه های طالب حتی برگزاری یک دور رای گیری برایش یک کاری سنگین است.
درست است عبدالقیوم، و آن هم در حالی که هزینه فقط دور اول انتخابات افغانستان در حدود 220 میلیون دلار برآورد می شود. حداقل بر اساس مبلغی که برای برگزاری این معرکه از کمک رسان های بین المللی درخواست کردند، و این بدون نظر داشت هزینه های امنیتی که برای برگزاری این معرکه با جلب نیروی خیلی زیادی خارجی مصرف می شود. و در گفتگوی با امیدی مرزبان همکاری ما از رادیوی افغانستان آزاد از جمله همین مسئله را مطرح کردیم که اگر کار انتخابات به دور دوم بکشد چی خواهد شد، ولی اول از همه از امیدی مرزبان خواستیم که یک منظره عمومی افغانستان را در روز انتخابات برایمان تصویر کند.
با عرض سلام، در مورد انتخابات امروز آنچه ارقام هست نشان میتن که در حدود 6800 مرکز رایدهی در سراسر افغانستان در 34 ولایت افغانستان باز شدن، و در حدود انتظار میره در حدود 17 میلیون رایدهنده یا افرادی که واجد شرایط رایدهی هستن برن به این مراکز و رای بدن. در این انتخابات مردم رئیس جمهور افغانستان و نماینده های خود را در شورای ولایتی انتخاب میکنن که در انتخابات ریاست جمهوری بیش از 30 تن کاندید با هم رقابت میکنن، گرچه در آغاز 41 تن بودن، بعدن تعداد از اونا به سود شماره از نامزدهای دیگر گذشتن. و نگرانی عمده در انتخابات آنچه هست او ای هست که مردم از امنیت هراس دارن و بیم دارن، رویدادهای امنیتی اخیر در کابل و در شماره دیگه از ولایات مردم را نگران ساخته و همین نگرانی مقامات را هم بیشتر ساخته که ممکن تعداد زیادی از افراد نرن و رای نتن از اینکه طالبا هم بر اونا تهدید کرده و ممکن رویدادهای امنیتی دیگه هم رخ بده. ولی در این حال هم مقامات امنیتی افغان تا به حال خیلی تاکید دارند که تدابیر امنیتی شدید هست و تلاش میکنن از چنین رویدادها جلوگیری شود.
خب به هر صورت شرکت بیش از 30 نامزد در انتخابات افغانستان خود یک مورد خیلی بی‌سابقه است برای تمام کشورهای منطقه، اما بیشتر روی شانس کدام نامزدها حساب میکنند؟ کدام نامزدها بیشتر مطرح هستند امروز؟
جمعاً 4 کاندید هستند که از همه مطرح تر هستند. در قدم اول رئیس جمهور حامد کرزی قرار دارد که به اساس سرویهایی که شده نشان میده که رئیس جمهور کرزی ممکن شانس بیشتر برنده شدن در این انتخابات را داشته باشه. بعد از آقای کرزی دکتر عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین حکومت افغانستان کاندید شماره 2 هست. بعد از آقای عبدالله به اساس سروی که ما دریافت کردیم و بعضی از نهادهای غربی انجام دادن، رمضان بشردوست که حال عضو شورای ملی افغانستان هست یا عضو پارلمان افغانستان هست، او در قدم سوم قرار داره. آقای بشردوست زمان وزیر پلان در حکومت حامد کرزی هم بود. و در قدم چهارم آقای دکتر اشرف غنی احمدزی قرار داره که اونا یک آدم بسیار اکادمیک هستند و زمان به حیث وزیر مالی افغانستان هم ایفای وظیفه کردن و به حیث رئیس دانشگاه کابل هم.
یک مسئله مورد نگرانی این است که شاید کار انتخابات به دور دوم بکشد، چون انتخابات در افغانستان خیلی کار پر هزینه هست، هم هزینه های مالی دارد و هم هزینه های خیلی زیادی امنیتی. آیا چنین امکان تا کجا واقعی است که کار با دور دوم بکشه؟
ارقام و آمار را اگر نگاه بکنیم، حضور بیش از 30 نفر کاندید و در عین حال عدم حضور یک کاندیدی که همه واقعا اکتدار زیاد مردم پشت از اونا استاد باشن، یعنی 50% جمع یک رای، خیلی کم دیده میشه. به معنی که خیلی امکان داره که این انتخابات به دور دوم کشانیده شوه، چون اگر تعداد کاندیداها کمتر می بود این امکان شاید کمتر میشد که انتخابات به دور دوم کشانیده شوه، چون حالا هر کسی بر 30 کاندید، هر کسی که رای بده تعداد زیاد رای ها پراگنده میشه، جمع نیستند آرا. اگر آرا جمع می بود برای یک دو یا سه چهار کاندید، در صورت امکان از اینکه انتخابات به دور دوم کشانیده شوه کمتر میشد. ولی حال امکان از اینکه انتخابات به دور دوم کشانیده شوه و هیچ یک از کاندیدها 50% جمع یک رای را کسب نکنن بسیار زیاد وجود داره.
یک جان تشکر. به هر صورت امیدواریم که این روز انتخابات برای افغانستان آرام و بدون خشونت سپری شود و آغاز واقعا حرکت اون کشور به سوی شکوفایی، به سوی آرامی و به سوی صلح و ثبات و پیشرفت شود. و یادوار میشوم هم صحبت من امید مرزبان بود، همکار ما از رادیوی افغانستان آزاد با گفتگوی پیرامون انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان که امروز برپا میشوند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله بامدادی از عراق خواهیم گفت که پایتخت شهر بغداد دیروز شاهد یک سلسله حملات خیلی خونین شد. بر اثر سلسله ترکش ها در بغداد روز چهارشنبه دست کم 95 نفر کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. چهارشنبه 19 آگوست خونین ترین روز برای عراق از زمان خروج نیروهای آمریکا از شهرهای این کشور در ماه ایون دانسته می شود.
بنابر خبرها تقریبا پی هم دست کم 6 ترکش بمب و حملات خونپوره‌ای علیه وزارتخانه های دولتی و اهداف دیگر صورت گرفت. گفته می شود با انجام عملیات نجات دهی و از زیر آواری ساختمان های تخریب شده بیرون آوردن اجساد امکان دارد که شمار قربانیان این حملات باز هم بیفزاید. دیروز با بغداد چی گذشت؟ تفصیلات را همکاری ما لطیف لطیفی پیگیری کرده است.
روز 19 آوگوست در نتیجه ترکش حداقل 6 بمب در پایتخت عراق شهر بغداد دست کم 95 نفر کشته و بیش از 400 نفر زخمی شد. خبرنگار رادیوی عراق آزاد سعدی کامل گفت سخت‌ترین انفجار در نتیجه ترکش ماشین بمب گذاری شده به عمل آمد که در نزدیکی وزارت کارهای خارجی منفجر شد و قربانی از هم بیشتر به بار آورد.
اعنف الانفجارات واشدها قساوه ومساويه هو الذي وقع يعني ما بعد
از همه انفجار پرخشونت بدترین و خونینترین در نزد بنای وزارت خارجه رخ داد. این یک ماشین برکش میون حجم بود که در داخلش مقدار بزرگ مواد ترکنده جای داده شده بود. انفجار سمت درآمدگاه بنای وزارت را خراب کرد. دیگر بناهای استقامتی در منطقه صلحیه نیز آسیب دیدند. علاوه بر این بیش از 800 ماشینی که در نزدیکی این بنا می ایستادند تخریب شدند.
تبرعات اضرار كبيره جدا.
پلیس و کارمندان خدمات نجات بخش حد می‌زنند که شاید بعد از برداشتن ماشین پره‌ها و دیوارهای افتیده تعداد قربانیان افزایش یابد. سلسله ترکش‌ها صبح در نزد بنای وزارت مالیه با دو انفجار آغاز شد و بعد از چند دقیقه ترکش‌ها در نزد وزارت خارجه به عمل آمدند. بعد از این انفجارها در داخل منطقه سبز و دو ترکش در منطقه تجارتی بیعا و باب المعظم بغداد رخ دادند. سعدی کامل منظره مدهشی بعد از ترکش در نزد وزارت خارجه را چنین تصویر می‌کند.
انا حسب ما وقفت على المشهد يعني رايت اكثر من 40 جثه.
من شخصا بیش از 40 جسد دیدم. در حقیقت واکنش آتش نشانان در امر نجات دادن قربانیان و فرونشاندن سوختار سوست بود. آنها با بیرون کردن مردم و راه ندادن خبرنگاران به جای حادثه و عکس برداری مشغول بودند و آن هم در حالی که جسدها در داخل ماشین ها می سوختند. این جدیدترین حمله به بغداد از زمان خروج ارتش آمریکا از مرکزهای معیشی عراق در تاریخ 30 ایون به حساب می رود. خبرنگار رادیوی عراق آزاد گفت هنگام حمله به وزارت کارهای خارجه در نزدیکی آن در مهمانسرای الرشید مجلس قبیله تمیم جریان داشت. در این نشست بیش از 300 نفر از جمله مقامداران رسمی حضور داشتند. بنای مهمانسرا نیز آسیب دید اما یگان کس از شرکت کنندگان نشست مجروح نشد. مقیاس خشونت یک بار شبهات نوی را به وجود آورد که آیا حکومت عراق بدون کمک امریکایی ها تا کجا قادر به تأمین امنیت است. در پی خروج امریکایی ها از شهرهای عراق میزان خشونت ها رو به افزایش آورده، به ویژه شیعه های عراقی بیشتر هدف حمله قرار می گیرند. کاخ سفید حمله های دیروزه در بغداد را مدهش و تاسف انگیز نامیده محکوم کرد، اما سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبس این ایده ها را که گویا ترکش ها تصدیق میکنند که فراخوانی ارتش ایالات متحده از منطقه اهالی نشین نابهنگام بود و نیروهای امنیتی عراقی برای تامین امنیت آماده نیستند رد کرد.
Is at or near an all-time low.
شماره حمله ها نزدیک به پسترین نشان دادند. همیشه نفران پیدا می شوند که می خواهند در باره شان تنها از طریق همین گونه خشونت ها آگاه شوند. بدون شبهه اکثریت عراقی ها می خواهند در صلح و امنیت به سر ببرند. ما در تامین امنیت کشور کمک رو به عراقی ها ادامه می دهیم تا زمانی که سازشنامه ها مشخص نکنند که وقتی رفتنمون فرا رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یان کلی حمله ها را کوشش تخریب پیشرفت‌های نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی عراق عنوان کرد و گفت که آمریکا باور ندارد که این حمله ها عراق را از ادامه کوشش ها برای بنیاد جامعه صلح‌آمیز و موفق باز دارند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
در ادامه مجله بومدادی می رویم به تاجیکستان. در ولایت سغل مردم اینک 6 ماه باز از تماشای تلویزیون محلی گلی بادام محرومند، اما به گفته مسئولین سبب نه بحران مالی بلکه از سوی کمیسیون مجوزدهی کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان تمدید نشدن خط مجوز فعالیت این تلویزیون به دلیل گویا جوابگو نبودن تجهیزات فنیش به معیارهای جهانی بوده است.
گلی بادام تلویزیون مستقل است که در مقایسه با تلویزیون های دولتی در بررسی موضوع های اجتماعی و سیاسی بیانی آزادتر داشت، اما تنها تلویزیون گلی بادام نیست که به علت دریافت نکردن اجازتنامه از فعالیت باز مانده است. در مجموع در ولایت سغد 4 شبکه مستقل تلویزیونی به همین دلیل نمی توانند به چشم تماشابین راه بیابند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
مشکلات گرفتن مجوز و مالی و فنی فعالیت 4 تلویزیون مستقل در ولایت سغد، گلی بادام، کروشکده، غولکنداز و پرویز را در ناحیه های کانی بادام، استرافشان، ظفرآباد و جبار رسولوف قطع کرده است. در کنار این رسانه ها تلاش تلویزیون بحر تاجیک در قیراقوم در چند سال اخیر برای گرفتن مجوز نتیجه به بار نیاورده است. اکمل علیف سرور تلویزیون گلی بادام در کانی بادام میگوید آنها طلبات کمیسیه مجوزدهی نزد کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان را به جا آوردند ولی باز هم دادن مجوز را به تاخیر میگذارند. او می افزاید
چی واقعا طلباتش میچکرم ما اجرا کریم حاضر بود ما مکتبا نشتیم که مانا ما آماده همین کمبودی یا اون که کمبودی بشتیم ما اشتاق کریم شده حاضر رافیقا پر جواب نگرشتیم این حاضر رافیقا مقامات اجرای شهرم حاضر همین چکر شدیم که هرچی تیسر کاریم دامه داده شده
وی افزود که سبب تاخیر دادن مجوز به تلویزیونش از جانب کمیسیه مجوزدهی به او معلوم نیست. علیشهر آخونوف کارشناس مسائل رسانه های الکترونی سعود میگوید به گمان غالب مقامات با راه ندادن مجوز میخواهد از فعالیت یک تلویزیونی در سطح محلی نسبتاً آزاد و آشکار بیان در دوره انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2010 جلوگیری کند. زمنان در انتخابات گذشته پارلمانی تلویزیون گلی بادام با مخالفت نظر با مقامات سوخت از وجود تقلب کاری ها در مورد شمار رای های یوسف احمدوف حاضر وکیل پارلمانی تاجیکستان در آن دوره یکی از داوطلب ها از این محل به کرسی پارلمان گزارش ها پخش کرده بود. علیشهر آخونوف افزود در حال حاضر فضای اطلاعاتی منطقه های نزد مرزی سوغد را در مثال کانی بادام شبکه های تلویزیونی و رادیویی همسایه کشورهای ازبکستان و قرغیزستان در اختیار خود درآوردند و شب و روز بدون کدام ممانعت نمایش ها و برنامه های خود را پخش میکنند. در کنار این تنها یک تلویزیون محلی کانی بادام انیس فعال است که در شبانه روز 4 ساعت نمایش پخش میکند. از نگاه علیشهر آخونوف مشکلات مالی و فنی و تکنیکی دیگر سببی اصلی است که فعالیت برخی از تلویزیون های محلی سوغد را که شمار آنها بیش از 10 عدد است فلج کرده است. به گفته وی سبب قطع فعالیت تلویزیون های کوروشکده، غولکانداز و پرویز در ناحیه های استرافشان، ظفرآباد و جبار رسولوف عمدتاً با تأثیر همین عامل صورت گرفته است. تلویزیون کوروشکده مفلس گشته در نزد شرکت سهامی تلرادیو کام قرضدار شده است. علیشهر آخونوف میگوید رسانه های الکترونی سوخت دوره از نگاه مالی وزنین را اثر می گذارانند.
نرخ تکنیک هم روز از روز بالا میرود و آنها نمیتوانند خود نخواه که تکنیک خود را عوض کنند. در آمدش هم خیلی کم است. معاشی مثلا کارمندان هم خیلی نوچیز است. بازار رکلام خیلی تنگ شده است.
ولی با این وجود در صحنه رسانه های الکترونی سوخت تنها آرامی و نگرانی ها از مشکلات مالی و فنی و دشواری های دریافت مجوز نیست، بلکه تلاش و کوشش های تازه هم از سوی رسانه های نو برای وارد شدن به این صحنه رقابت به مشاهده می رسد. در شهر استرافشان یک رادیوی نوی خصوصی با نام اویست پلوس برای پخش کردن برنامه هایش در روزهای نزدیک آمادگی می گیرد. زمنان این سیومین رادیوی مستقل در ولایت سوخت خواهد بود که در موج اف ام برنامه هایش را پخش خواهد کرد. صدای این رادیوی خبری و تفریحی به ساکنان استرافشان، ظفرآباد و گانچی دسترس خواهد بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گلی بادام تلویزیون مستقل است که در مقایسه با تلویزیون های دولتی در بررسی موضع های اجتماعی
بله عبدالخیام از فعالیت بازماندن 4 شبکه مستقل تلویزیونی در شمالی تاجیکستان و
شنوندگان عزیز تا این لحظه مجله بامدادی ما و شما همچنین از افغانستان گفتیم که امروز انتخابات ریاست جمهوری دایر میکند و هم از عراق که پایتخت شهر بغداد دیروز شاهدی این سلسله خونین‌ترین حملات در چند ماه اخیر بود. در ادامه برنامه با پیام خوبی از صندوق بین المللی پول خواهیم پرداخت که گفته است جهان به تدریج از چنگال بحران مالی بیرون می شود، اما جزئیات گزارش نوی صندوق پول بعد از تقدیم یک ترانه.
بله بله آ بله سبزی نمهمان بله 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 آ بله در قدم و جان بله 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 آ بله سبزی نمهمان بله
بله بله او بله در قدم و جان بله
بله بله او بله سبزی نمیمون بله 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 او بله در قدم و جان بله
شرشره ای موی تو گشت پرشون بله شرشره ای موی تو وای گشت پرشون بله 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 او بله در کاکل جان بله 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 او بله در کاکل جان بله
بله بله او بله دیو با میدان بله 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 او بله قدرت چون بان بله
مجله بومدادی پنجشنبه 20 آگوست رو از رادیوی آزادی میشنوید. صندوق بین المللی پول در گزارش نوش میگوید که جهان از چنگال بحران سراسری مالی به تدریج بیرون می آید، ولی اقتصادهای بزرگ جهانی را لازم است یک سلسله تدابیر تازه روی دست بگیرند تا این روند ثابت شود. بحران مالی طی کماکان دو سالی که از گریبان جهان سخت گرفته است و به قول سر می دهد و نمی دهد سر به وضع زندگی چی خانواده های ثروتمند و چی کم بزاعترین اقشار اهالی در تقریبا همه گوشه های دنیا اثرات شدیدا منفی تا امروز از خود بجا گذاشت.
و حتی تاجیکستان با اقتصاد خیلی کوچک و ضعیف و با اقتصاد جهانی نچندان همایش یافتهش، الکای ضربه های بحران جهانی را در بدن خود خوب احساس کرده است. البته خوشخبری صندوق بین المللی پول برای جهان مثل نوشداری سهراب است، ولی چی باید کرد که روند بیرون رفت از بدترین بحران 10 ساله های اخیر روند ثابت و دیگر بی‌بازگشت شود؟ گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد را میشنویم.
بحران به پایان رسید، ولی آینده ناروشن است. همین گونه خوشخبری حزن‌آوری داد صندوق بین المللی پول و توصیه های را به میان گذاشت. از چاره های فوق العاده باید کم و بیش دست کشید و بر روند های دراز مدت متوجه شده موازنت واردات و صادرات جهانی را برقرار کرد. الیور بلانشه اقتصادشناس ارشد صندوق بین المللی پول همچنین گفت بحران گذشته باشد هم زخم عمیق در تن اقتصادیات جهانی گذاشت که با سال های زیاد هم به طلبات و هم به پیش نهاد اثر خواهد داشت. در یک پژوهش نوی صندوق بین المللی پول بلانشه مشکلات فعلی اقتصادی را بی‌سابقه نامید و میگوید نمونه های معلوم برون رفت از بحران های گذشته در این مورد فایده نخواهند داشت و می نویسد دو عنصر در برون رفت پیوسته و ثبات کاران از بحران نقش مرکزی دارند. اولا اقتصادیات باید از وابستگی به انگیزه های مالیوی حکومت ها و باز شمار دارایی شرکت های خصوصی دور شود، چون این گرفتاری یا حتی معتادی دیر یا زود باید و پایان رسد. دوم شیوه های تجارت بین المللی باید توازن پیدا کنند. ایالات متحده باید بیشتر به صادرات و آسیا بیشتر به واردات تمرکز نمایند، چون این موازنت می تواند از یک سو کسر عظیم بودجه ایالات متحده و از سوی دیگر اضافه بر زیاد آسیا را کاهش دهد. اما احیای توازن در تجارت بین المللی آسان نخواهد بود و به تغییر عادت های استعمالی بستگی خواهد داشت. سر اقتصاددان شرکت مالیوی اورالسی به روسیه ولادیمیر تیخومیروف میگوید این یک روند طولانی خواهد بود. سبب طول کشیدنش این است که شرکت ها را ضرور است وضع مالیوی خود را احیا کنند و اگر مردم را در نظر داشته باشیم، یعنی مشتریان را، باید درآمد آنها و مهمتر از همه اعتماد آنها احیا شود. استعمال در ایالات متحده حالا 70% تولیدات ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد، اما باخت عظیم در نرخ مسکن و بازار سهمیه‌ها آمریکاییان را وادار کرده است که خرج خود را کمتر کنند. برای پوشاندن این خالیگاه چین و دیگر کشورهای آسیا باید خراجات را افزایش دهند. سوال کلیدی این است که آیا آنها به چنین راه قدم خواهند نهاد؟ بلانشه اقتصادشناس ارشد صندوق بین المللی پول می‌گوید مجموع تولید ناخالص ملی کشورهای در حال رشد آسیا در یک جویگی به نصف چنین نشان دهنده ایالات متحده برابر شده است و تا سال 2014 هم به 70% تولید ناخالص ملی آمریکا برابر خواهد شد. وی می افزاید نظام مالیوی کشورهای پیشرفته بیمار است و ممکن است به این سبب کشورهای در حال رشد باز چند سال دیگر نتوانند از آنها سرمایه ای را که پیش از بحران می گرفتند دسترس کنند. بلانشه آینده ای را پیشگویی می کند که تولیدداران از دوره ما قبل بحران دیده به مراتب کمتر خواهد بود و انتظار این را ندارد که رشد اقتصادی در کوتاه مدت بتواند بیکاری را کاهش دهد. به گفته وی بیکاری در چند سال آینده به بلندترین نقطه خواهد رسید. اقتصادشناس ارشد صندوق بین المللی پول اظهار نگرانی کرده است که برون رفتی آهسته و سنگین ممکن است سبب فشار سیاسی به ایالات متحده شود تا برنامه انگیزش مالیوی ادامه پیدا کند. اگر با چنین فشار مخالفت شود، آنگاه خرج تحریک دهنده به پایان میرسد و احیای اقتصادی آمریکا ممکن میگردد. ولی اگر فشار سیاسی به ادامه خراجات انگیزنده سبب گردد، کسری عظیم بودجه باقی خواهد ماند. این حال شبهه های توانمندی ایالات متحده را به باز پرداخت قرضهایش به میان خواهد آورد. آنگاه گریز بی‌ترتیبانه سرمایه از آمریکا سر شده به بی‌قرب شوی در هم و بر هم دلار و سلسله رویدادهای سبب می‌گردد که آینده اقتصادیات جهان را زیر سوال خواهند برد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به تاجیکستان. یک گروه کارمندان سابق نیروگاه سنگتوده یک به دادستانی کل و وزارت شغل اهالی و حفظ اجتماعی تاجیکستان از پرداخت نشدن مزد کارشان شکایت برده اند. آنها در نامه شکایتی خود نوشتند که شرکت نیروگاه سنگتوده یک حق کار آنها از ماه مارس و اپریل را پرداخت نکرده است و مراجعت آنها به مقامات دیگر نتیجه نداده است. این بحث در حال سر می‌زند که قبلا مقامات نیروگاه سنگتوده یک شرکت برق تاجیک را در نپرداختن پول نیروی برقی که این نیروگاه تولید کرده است متهم کرده بودند. تفصیلات بیشتر این بحث ها در گزارش فرهاد میلاد همکار ما در دوشنبه.
دادستانی کل تاجیکستان ورود شکایت حدود 70 کارگر نیروگاه راغون در مورد پرداخت نشدن حق زحمتشان را تصدیق کرد. یک منبع معتمد در دادستانی از دادن تفصیلات بیشتر در این باره خودداری نمود. حدود 70 کارگر اینترستروی زیر شرکت اینتررا آیس روسیه که قبلا در نیروگاه سنگتوده یک و حالا راغون فعالیت دارند، تا یک نامه از دادستانی کل خواستند که برای گرفتن حق مهنتشان از شرکت نیروگاه سنگتوده یک مساعدت کند. این نامه به وزارت شغل و حفظ اجتماعی تاجیکستان و نیز رئیس کل شرکت نیروگاه سنگتوده یک فرستاده شده است. در نامه کارگران می نویسند که برای ماه‌های مارس، اپریل، می و ایون سال روان مزد مهنت نگرفتند. بهرام یکی از این کارگران بر رادیوی آزادی گفت هنوز ماه ایول جهت حل مشکل خش و مقامات شهر راغون نامه شکایتی نوشته بودند، اما این کوشش ها نتیجه ندادند.
چورا ندیدم با اینا تو 15 ما گفتن که هلیکوپتر نمیتیم 15 اوگوست ما گفتن که امیر خط نویسگین تو 15 اگر که نتیم روی میکنیم بعد 15 هم روی کنیم.
در همین حال یک زن که شوهرش معاش نگرفته است گفت این حال برای آیله آنها مشکل ایجاد کرده است.
نزدیکی به مکتب می زیاد وای به اول پول در کور، مکتب گودکو به لباس خریدن در کور، مکتب کتاب خریدن در کور، اولیکوی شهرای مونه حالی هم نداده است. برای همین التماس میکردم که همین آدمای همین کلون که همین اولیکوی همین شوهرای ما هست، ما به همخه ضرور در کور حاضر وقتی مکتب اومده است.
رحمت الله الجانوف رئیس کل شرکت نیروگاه سنگتوده یک بر رادیوی آزادی وجود این مسئله را تایید کرده گفت آماده است که با دادستانی کل جهت رفع این مشکل همکاری کند و افزود
این که کارگران مزد مهنت نمیگیرند بد است، باید مسئله را حل کنیم و سر این فکر کنیم که چرا نپرداختیم و بر کدام اساس. اگر آنها کارمند نیروگاه راغون هستند این مسئله دیگر است. خوب کار میکنیم، من از این نمیترسم، به خصوص که این کار را ما دیده و دانسته نکرده ایم. مشکل را باید بررسی و حل کرد.
آقای الجانوف گفت بقیه کارمندان شرکتش تا 1 آگوست در عرفه روز افتتاح رسمی فعالیت نیروگاه سنگتوده یک حق زحمت بقیه کارگرانش را پرداخته است و در پاسخ به این سوال که آیا شرکتش چرا حق این 70 نفر را نمی پردازد چیزی نگفت. اما بهرام میگوید قبلا به آنها گفتند که شرکت با برق تاجیک مشکل دارد.
اساسا هم وقتی که بیلوف اومد گفت که اساسا همه یک پول مزد مهنت شما هم چند کسی که باشه 1 میلیون سومونی میشده است. اینجا بابا وایو عرض کردن که برق تاجیک هم قرض را نداده است، همش هم خیده خیلی این وظیفه وایو که چیکار میتونن نمیتونن خودشون باید حل کنن.
قبلا رسانه های داخلی و خارجی تاجیکستان از بحث میان شرکت های نیروگاه سنگتوده یک و برق تاجیک اطلاع پخش کرده بودند. طبق این اطلاع که از سوی جانب ها تایید شده بود، برق تاجیک از نیروگاه سنگتوده یک بیش از 16 میلیون دلاری آمریکایی قرضدار است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت رسمی گروهی از کارمندان نیروگاه اول سنگتوده به دادستانی کلی تاجیکستان. در شهر کلوب از یک سوختور بزرگ که میتوانست پیامدهای بد زیست محیطی نیز به بار آورد جلوگیری کردند، این دفعه قریب بود انبارهای نفت شرکت کلوب نفرسان تومه آتش شود. هرچند این سوختور با خسارات نه چندان بزرگ برای این شرکت انجام شد، اما سوالهایی را در ذهن ها ایجاد کرده است، از جمله پیرامون اینکه چونین مؤسسه های نسبت به آفات به مثل سختار چونین حساس تا کجا برای مقابله به این گونه آفات آماده هستند. از شهر کلوب همکاری ما مؤمن احمدی.
خدمات آتش نشانی منطقه کلوب از بزرگترین و خطرناکترین سختار در حدود این شهر پیشگیری نمودند. این سختار در جمعیت سهامی کلوب نفت رسان که مکان نگهداری بیش از 500 هزار تن مواد سوزشواری است با وقوع پیوسته است. امیرخان ادینایف دایرکتور این کارخانه گفت که سختار به این کارخانه ضرر جدی وارد نکرده است، اما سختار نشانان به مقدار 2,800,000 سومانی نزدیک 1,000,000 دلار محصولات را از کامی آتش نجات دادند. با قول او هرچند این کارخانه دارای ماشین خصوصی آتش نشانی است، اما زمانی سر زدن سوختور تصادفاً ماشین آتش نشان از فعالیت باز مانده است. در همین حال سای مدثر رحمتف نظیر خدمات آتش نشانی در منطقه کلوب میگوید اگر از این سوختور به زودی پیشگیری نمیشد، احتمال یک قسمت محله نزد این شرکت خراب و بیش از 100 تن ساکن این محله کشته میشد. جناب رحمتف افزود
حادثه سوختور سری وقت خاموش کرده نمیشد، در اوجا هر یک ما نغز میدانیم که مواد سوزشواری های که بنزین اینچونین گاز در اوجا بود که وقتی که اگر سختور میداد یعنی ترکنده بودند که خفی سر زدن او به نهایت زیاد بود، در اوجا به تلفات جونی نمیشید. این حدیثه در اوجا زیاده از 500 هزار تن مواد سوزشواری اینچونین گاز هم در جو هست.
پیشگیری از این سوختوری به قول مقامات فوجیوی در تاریخ فعالیت خدمات آتش نشانی منطقه کلوب نظیر نداشته است، اما ساکنان از حادثه های سوختور نزیاد دارند که خدمات آتش نشانی برای خاموش نمودن آن کاری را انجام ندادند. تیمور کمالوف یک تاجر بازار سخاوت کلوب با انتقاد از فعالیت خدمات آتش نشانی گفت که در اولی سال جاری قسمت این بازار آتش گرفت، ولی آتش نشانان نتوانستند از آن جلوگیری نمایند. به قول او پای این سوختور بیش از 21 دکان مواد غذایی خاکستر شد.
وقتی که بزرگ سخوات شهر کلوب شبانه در گرفت، وقتی که سوختور خاموش کنه را دعوت میکنن، تلفن میکنن، وقتی که تو بزرگ به نزدیکی بزرگ اومدن، همگی 1 کیلومتر رو هست، در همین 1 کیلومتر رو بنزینشون تمام میشود. وقتی که تو بزرگ میرسن علاقه دای 20 مگازین سوخته خاکستر میشن.
با این همه کارشناسان میگویند فعالیت خدمات آتش نشانی تنها در مرکزهای شهر به نظر میرسد. رستم نباتوف کارشناس محلی میگوید در نواحی دوردست منطقه کلوب حتی پس از خاکستر شدن اموال مردم نیز خدمات آتش نشانی با آنجا حاضر نمیشوند. با عنوان مثال وی میگوید در ناحیه شروعباد بیش از 100 هکتار چراگاه مردم در پای تیراندازی های افسران قسم حربی 201 روسیه مستقر در کلوب که آنجا مشق نظامی انجام میدهند سوخته است، ولی خدمات آتش نشانی برای نجات آن نیز کاری نکردند. جناب رستم نباتوف میگوید
هر پرانیه که از جانب دویزی 201 می شود سوختار شدید در چراگاه ها و زمین های کشتی دهقانان دهی دره آب نایش ربط به عمل می آید که از این سوختار آتش خاموش کن های منطقه بی خبر هستند. بسیاری زمین ها همین خیل تایی چند سال است که می سوزند، اما از آتش خاموش کن ها خبری نیست.
گفته می شود در منطقه کلوب تایی 7 ماهی سال روان 43 حادثه سوختار با قید گرفته شده است. مبلغی رسیده از حساب سوختار با بیش از 170,000 سومانی می رسد. در پای این آتش سوزی ها از همه بیش خانه های اقامتی شهروندان و غلظاران آسیب دیده است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
جلوگیری از یک سوختار بزرگ در انبارهای شرکت کلوب نفت رسان. شنوندگان گرامی، در قسمت سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی گزارش های داریم راجع به ورود یک هیئت کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به تاجیکستان به خاطر رسیدگی به وضع مبارزه با بیماری تبی خونی که چندین موردش اخیرا در این کشور ثبت شده است. از وضع بی‌حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه و از بزم شاعری طنزگو بصری رسا در بدخشان نیز خواهیم گفت و همراه با شما شماره امروزه مطبوعات تاجیکستان را نیز ورق خواهیم زد، اما این همه بعد از نشر یک ترانه.
بوسگیرم بوسگیرم زیلبای گرم و نرمی شکرینو بوسگیرم زیرو ساری بزرگیم برینو بوسگیرم با چشمانی سیاه و مرسیرم بوسگیرم 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 زیلبای گرم و نرمی شکرینو بوسگیرم زیرو ساری بزرگیم برینو بوسگیرم با چشمانی سیاه و مرسیرو بوسگیرم.
شنونده ارجمند مجله بوندودی پنجشنبه 20 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی یک هیئت از سازمان جهانی بهداشت به منظور آشنایی با وضع بیماری تبی خونی در تاجیکستان به دوشنبه آمده است. این هیئت عبارت از متخصصان سازمان جهانی بهداشت با جز از شناسایی با وضع این بیماری در رفع این بیماری و عاقبت‌های آن به نهادهای تاجیکستان نیز کمک‌های عملی خواهد کرد. قرار معلوم طی یک ماه اخیر چند مورد گرفتاری به تبی خونی در تاجیکستان ثبت شده و 3 نفر هم در ناحیه تروسون‌زاده بر اثر همین بیماری قتل جان خود را از دست دادند. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
هیئت کارشناسان سازمان جهانی بهداشتی به منظور کمک و مساعدت به متخصصان تاجیک در امر تشخیص و مراقبت بیماری واگیری تبی خونی در دوشنبه به سر می‌برد. این گروه متخصصان با اوضاع وابسته به شیوع تبی خونی آشنا شده و برای تهیه برنامه مبارزه با این بیماری و ریشه‌کن کردن آن مساعدت خواهد کرد. اعظمجان میرزایوف سردختوری واگیرشناسی و بهداشتی و معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در این رابطه گفت:
یک گروهی 3 نفره مشورتچیان با جمهوری تاجیکستان آمدند و اوید تشخیص و تبابت و کارهای پیشگیری کننده در منبع‌های سرایت آنها در یک جایگی با ما اون کارهایی که از طرف متخصصان وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان به انجام رسیده شده بودند بهادهی کرده میشن و در موردهای ضروری البته اونها فکر و عقیده های خودشان را اویدی بهتر نمودن شرایط برای پیشکش کمک و یاری و چاره‌های پیشگیری کننده
سفری هیئت سازمان جهانی بهداشتی با کمک متخصصان این سازمان و تاجیکستان در امر برطرف کردن عاقبت بیماری تبی خونی بعدی در اختیار این سازمان قرار دادن معلومات کافی و سری وقت راجع به 5 مورد گرفتاری به این بیماری در تاجیکستان ممکن شده است. باید گفت که نخستین مورد گرفتاری به بیماری سیراتی تبی خونی در تاریخ 18 ایول در ناحیه تورسون‌زاده اتفاق افتاد و 26 ایول نخستین گرفتار به تبی خونی جان باخت. همین طور در یک هفته آینده 3 نفر دیگر به شمول نزدیکان و سردختور بهداشتی این ناحیه و دنبال مناسبت و بیماری فوتیده گرفتار شده و فوت کردند. در این ناحیه 44 نفر دیگر تحت مراقبت پزشکان قرار دارند که گمان می‌رود با افراد بیمار و فوتیده رابطه داشتند. اما با گفته مقامات بهداشتی در حال حاضر وضع بهداری در ناحیه تورسون‌زاده به حالت عادی خود برگشته است. اما چند مورد گرفتاری به تبی خونی در مناطق دیگر تاجیکستان از جمله در شهر دوشنبه پایتخت به قید گرفته شد. اعظم میرزایوف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در این مورد میگوید:
در جمهوری پورا تحت نظارت است و در شهر تورسون‌زاده علاقه این بیماری به طور پورگی نیست کرده شد و حالت های نوی به قدیری این بیماری در شهر ترسونزاده به قدیر گرفته نشدند. لیکن چون هر ساله این بیماری مرسمی است و ما امروز حالت های علاهیده در شهر کلوب داریم، حالت های علاهیده از ساکنان ناحیه شهر توز و کرمسنگیر در شهر دوشنبه داریم که آنها زیر نظارت طبیبان است.
با گفته مقامات بهداشتی در منطقه خطان 14 نفر تحت نظارت پزشکان فعلا قرار دارند و در دو روز آخر حادثه نوی گرفتاری به این مریضی ثبت نشده است. چندین هیئت پزشکی در ناحیه تیمورمالک ولایت خطلان همچنان سرگرم بی‌ضررگردانی محل ابتلا به بیماری و آگاه سازی مردم برای گرفتار نشدن به این بیماری هستند. سلیم یک آموزگار از ناحیه تیمورمالک محل ابتلا به این بیماری در صحبت با ما گفت:
لیکن هم دکتران با مردم صحبت کردن و برای تشکیل کردن این کسلی هم را فهمون دارد که برای تشکیل کردن چکار باید کرد. باید که از حیوان های خونکی یعنی احتیاط کردنشون در کرد. ما در پلهای پیاز یا که در پلهای تربوز یا که اومد در آبشکاری امرو احتیاط کردن یا که در خوب نکنن.
طبی خونی مریضی است که توسط گزیدن کنه آدم به آن گرفتار می شود و به آدم دیگر گذشتن آن توسط ارتباط مستقیم یا خون شخص بیمار ممکن است و گفته متخصصان تا ماه اکتبر امکان شیوع این بیماری کماکان باقی می ماند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی وضع طبی خونی در تاجیکستان از سوی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت. دفتر حقوق بشری شهر مسکو اخیراً در گزارش گفت که طی 7 ماه اول سال روان در روسیه 37 نفر از جمله 4 شهروند تاجیکستان از دست گروه‌های قومگرا کشته شده‌اند. اما سازمان‌های حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه می‌گویند در اصل امسال در روسیه شمار نظر به این امور خیلی بیشتر شهروندان تاجیکستان قربانی حمله‌های گروه‌های قومگرا شدند. حق به جانب کیست؟ از مسکو همکار ما محمد رحیمی سایدر گزارش می دهد.
بنا به آمار سازمان مهاجرت و حقوق، طی 7 ماه سال روان در روسیه از دست ملتگرایان بیش از 20 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند. حقوقدان سازمان سلیمان شاهزاده میگوید شماره عنیق کشته شدگان و زخمیان هنوز پر نیست و گمان می رود حمله بالای مهاجران به مراتب بیشتر است.
معلومات نماندگی مهاجرت تاجیکستان هر سال در روسیه با مقدار 50 تا 60 نفر شهروند تاجیکستان از دست ملتگرایان روس کشته می شوند. همین سال استاتیستیکا ولی جمع نشده است، لیکن به فکر ما در اینجا بیشتر از 20 نفر شهروند کشته شده بودند.
و اما در گزارشی که دفتر حقوق بشر مسکو انتشار کرده است شماره شهروندان کشته شده تاجیکستان در روسیه 4 نفر و شماره زخمیان 10 نفر گفته شده است. بنا به گزارش از ماه ینور تا ایول در روسیه ملتگرایان بالای مردم غیر روس 126 حمله انجام داده 37 نفر را کشتند و نزدیک به 300 نفر را زخمی کردند. در گزارش به طرز قیاس آمده است سال 2008 73 نفر خارجیان از دست ملتگرایان کشته شدند. این هم در حالی است که بنا به آمار سازمان تاجیکستانی های روسیه سال 2008 در روسیه بیش از 70 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند. الکساندر برود رئیس سازمان دفتر حقوق بشری مسکو در توضیح به گزارش انتشار کرده خود میگوید هرچند امسال شماره کشتار در قیاس به سالهای پیشین کمتر است، برخی از سیاستمداران و روزنامه‌نگاران با اشاره به بحران اقتصادی فراگیر مهاجران تاجیک، چینی، ویتنامی، قفقازی و غیره را به چشم مردم تهجوی دشمن وانمود میکنند. با گفته محافظ حقوق دشمن تراشی مهاجران پس از بسته شدن چرکیز بازار و بازار سیواستوپل در مسکو به مراتب افزایش یافته است. در گزارش به نقل از نماینده پارلمان ویکتور ایلیوخین، نمایندگان شورای فدراسیون روسیه نیکلای چورکین و لیانید بیلوف آمده است اگر ما افزایش مهاجران را نادیده بگیریم سراسر میمیریم و کسی غم روسها را نمیخورد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله بامدادی ادامه گزارش ها از تاجیکستان، شاعر طنزگو بصیر رسا که سالها سردبیر مجله حجوی خورپشتک است، اخیراً مهمانی بدخشان بود و برای دوستداران کلامش در این منطقه یک شب ایجادی نیز برگزار کرده است. بصیر رسا که بیشتر با اشعار حجوی خود معروف است، در صحبت با همکاری ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال گفت که اکنون تصمیم گرفته است حج و مطایبه در موضوعهای اجتماعی و مشکلات جامعه را در قالب غزل با لباس شعر درآورد. گوش دهیم به این گزارش.
ژورنالیست و ادیب بصیر رسا مهمان یک محفل فرهنگی و فراغتی در حضورشگاه الجی نویش کوشیم گردید. بصیر رسا کتابهای نوش را با نام موج دلنواز و با آر آرزو که نشریات ادیب انتشار داده است به حضورین معرفی نمود. بصیر رسا بیشتر چون سرمعریر خسته نشونده مجله اجوی خورپشتک شناخته شده، فعالیتش در این مجله بر روی ایجادیش نیز تاثیر کرده است و زین لحاظ در اشعار قرائت نموده ادیب نیز عجب و مطایبه برتری داشتند. با گفته ادیب اخیراً و تصمیم گرفت عجب و مطایبه و موضوع اجتماعی در خور زمان رو در قالب غزل غنجاند و تا به اول موافق شده است که با 39 غزل خواجه حافظ ملکوتی جواب گوید که برخی از آنها تحت سرلوحه از خواجه عذر خواهم به خوانندگان شناس هستند. و گفت
اشمان خواجه حافظ فیض و برکت زیادی دیدم و در زمینه شعرهای حافظ یعنی به طریق نظیره جوابم گفتم. این یک کسی را بیاد می برد که یک کس نگرد که ما امشب به یک شعر خواجه جواب گفتیم. باید میگرد خیلی خوب به خواجه جواب گفتیم، اینه که با بالا چه جواب خواهی گفت.
شاعر ابیات رضافیز قرائت نموده گفت که در پله دیگر ترازو مزرعه‌ای را که بیانگر وضع فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز هستند گذاشته است و باور دارد که اما انگی ابیات خلل دار نشده است.
از همین سبب از خواجه من عذر خواستگی و میگیم خیلی برای مثال یک مثال خواجه میگر که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غنزه مسئله آموز صد مدرس شد. اما که ما چی میگویم؟ همان که مدرسه رفت و نظام تعلیم دید زدوزگار زمان مبتلا و مفلس شد. همان سرای که بر کودکان دبستان بود مکان فند فریب و فریب است و نامش آفیش شد افشدگی برای ویا گروهی مردم عوام دور از فرهنگ به هر بنا که فرهنگ بود وارش شد کناره زالن فضل و هم از متاویله دور شرط شده بس کند و عقل ناقی شد.
قریب برک خانواده توجیک به مهاجرت و مشکلات اون اشنو است و شهروندان زیاد کشور انوزم یگانه چوره براورده ساختن نیازهای اجتماعیشون رو مهاجرت و کور در کشورهای مختلف میبینند. ادیب این مشکلات دردناک جامعه رو این طور بازگو کرده است.
غم غریبی و غربت شبر نمیتابم به شهر خود روان و شهریار خود باشم. خواجه گفتگی برفت عمر جوانی به کار کشور روس همیشه در پی یادی دیار خود باشم. کشیده رنج و عذابی به ملک بیگانه فیغان و نوحگر حال زار خود باشم. به بند بند دل و پیکرم تمنایش که باز در بر فرزند و یار خود باشم.
پری غلامیدارو و یکی از استراد کنندگان گفت محفل های فراغتی در استوشگاه های منطقه عادتاً از ساز و سرود عبارت هستند و کم اتفاق می افتد که استراد کنندگان در چنین محفل ها از صحبت اعلی ادب برخوردار می شوند و لذت می برند.
این نخستین بار در این استوشگاه به فکر امین در تمام استوشگاه بدخشان بار نخست است که ادیب و اشتراکداران و خوری گذرانده استاده است و ملاقات می کند. این خیلی شفقاور و عجایب. محفل های فراغتی پیشتر فقط یعنی امون هنرمندان محل می آمدند، سرود می خوندند، رقص می کردند و تمام.
با گفته ادیب رویزن سفارت ایران در تاجیکستان پس از چندی نظیره اوی در پیروی خواجه حافظ گفتش رو با علاوه قصه دیگر دسترس خوانندگان می گرداند. فعالیت ایجادی عضو اتفاق ژورنالیستان و عضو اتفاق نویسندگان بصیر رسا از سال 1956 آغاز شده، از سال 1964 جانب سرمعریر مجله خورپشتک می باشد. میرزا جلال شاه جمال اشکوشیم.
بصیر رسا ادیب تاجیک 45 سال این جانب سردبیر مجله حجوی خورپشتک است. شب ایجادیش را در بدخشان برگزار کرد و در دقایق پایانی این ساعت مجله بامدادی میخواهم از همکارم عبدالقیوم قیمزاد که مرا در این برنامه از دوشنبه همراهی دارد در باره شماره امروزه رسانه های چاپی پایتخت تاجیکستان بپرسم که آیا چی چیز خواندنی دارند امروز. عبدالقیوم
قطع پخش برنامه های رادیوی امروز فرارسی ماه شریف رمضان مشکلی روا و توسط گردنه انزاب و نقب استقلال از مسائل هم که تقریبا همه نشته های چاپ دوشنبه به انعکاس و بازتاب آنها پرداختند. نگاه در یک مطلب مفصل زیر عنوان ماجرای امروز حسن اسدالله‌زاده یا به حسن اسدالله‌زاده زوری کی میرسد، مسئله یا مشکلات قطع امواج رادیوی امروز را به بررسی گرفته است. نشریه می نویسد که برنامه های رادیوی امروز درست در وقت قطع کرده شد که پرزیدنت کشور در خارج از تاجیکستان قرار دارد. از سوی دیگر نوشته است مؤلف باور نکردنی است که امروز زور کسی برای قطع کردن رادیوی متعلق به یکی از مقتدرترین و معلومترین صاحبکاران تاجیکستان و آن هم از آیله رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده برسد. از این رو آمده است در مطلب اینجا میتواند چند فرضیه وجود داشته باشد. یکی از این فرضیه ها آن است که اضافه کرده است نشریه رادیو را رقیبان سیاسی یا بدخواهانش با مشکل صنعی مواجه کرده اند. فرضیه دیگر این بوده میتواند که پخش موجهای رادیو را دست اندرکاران کمیته تلویزیون و رادیو در یک جایگی با مسئولان تل رادیو کم و با تشبس خود بسته اند. و فرضیه دیگر پیشاوردی این نشریه آن است که خود حسن اسدالله‌زاده با همین وسیله میخواهد به ضرر به ایمیجش رادیو را ببندد و یا سیاست ریداکسیونش را تغییر دهد، زیرا در پیش انتخابات پارلمانی قرار دارد. و نهایت فرضیه اخیر قطع موجهای رادیو نتیجه محاربه های داخلی در اطراف پرزیدنت می باشد، نوشته است نشریه نگاه. نشریه های دیگر نیز اظهارات برخی از سازمان های خبری تاجیکستان در مورد پشتیبانی از این رادیو را به نشر رسانیده اند. اما ملت با چندی از روحانیان کشور پیرامون فرارسی رمضان ماه مبارک برای مسلمانان جهان صحبت های را به چاپ داده است. روحانی معروف حاجی میرزا امام خطیب مسجد هلال احمر شهر کلاب، دامالله زبید الله رئیس شورای علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، قابل جان بویف مدیر شعبه فتوای مرکز اسلامی تاجیکستان و ملا حیدر شریفزاده امام خطیب مسجد امام اعظم شهر کلاب در این رابطه اظهار نظر کرده و از ساکنان کشور دعوت کردند با ادا کردن این فریضه دینی رضای خداوند را به دست آورند و از ثواب و ثمره این ماه که بغایت به انتهاست بهرور شوند. اما نشریه آزادگان در یک مطلب زیر عنوان پارلمان تاجیکستان شترمرغ است، مجلس نمایندگان پارلمان کسبی کشور را در کم فعالیتی، نداشتن موقع مشخص و بی صلاحیتی عیبدار کرده است. به نوشته مؤلف پارلمان تاجیکستان در هیچ یکی از مسائل عمده و بحث انگیز جامعه کشور واکنش نشان نداده است و همیشه سکوت را در برابر این حوادث اختیار کرده است که آن باعث به یک نهاد نامعلوم و نامعین تبدیل یافتن آن شده است. فرج نشریه مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان و پیکان، یکی دیگر از هفته‌نامه‌های مستقل کشور، از افزایش موارد پاره‌خوری از سوی کارمندان اداره دولتی بازرسی یا توری معروف گئی در نقب استقلال اظهار نگرانی کرده اند. به نوشته این نشریه ها بعد اعلان قطع حرکت توسط این نقب، کارمندان گئی در شب هنگام از رانندگان تا 100 سامان رشوه ستانیده عبور آنها را اجازه می دهند. اما کسی از مسئولان پیش راه این قانون شکنی را نمی گیرد. مؤلف نشریه پیکان نوشته است در صورتی که به هنگام شب گذشتن از این مسیر امکان دارد، چرا حرکت در آن را قطع می کنند و مردم مجبور است که بر عوض پرداخت اضافی از آن حرکت کند؟
تشکر. همکاری من در این برنامه عبدالقیم قیمزاد بود با خلاصه چند مطلب جالب خواندنی در شماره امروزه رسانه های چاپ دوشنبه که همین ساعت ها به بازار در آمدند. و شنونده عزیز، در همینجا می رسیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی پنجشنبه 20 آگوست.
تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آیندساز، آیندساز میوزیک و علم و فناوری ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.